استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
شماری از چهره های سیاسی افغانستان در سخنرانیشان در مراسم عاشورا در کابل از حکومت و طالبان خواستند فرصت پیش آمده را برای رسیدن به صلح از دست ندهند. و شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان از مرز 25 میلیون گذشت. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. جزئیات گزارش های ما تا دقایق دیگر. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در سخنرانیش به مناسبت روز عاشورا گفت جمهوریت و ارزش‌های قانون اساسی در جریان گفتگوهای صلح به معامله گرفته نخواهد شد. پاکستان به خاطر روز عاشورا رفت آمد افغانان مهاجر به شهر میرانشاه را منع کرده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 25 میلیون گذشته است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در سخنرانیش به مناسبت روز عاشورا گفت جمهوریت و ارزش‌های قانون اساسی در جریان گفتگوهای صلح به معامله گرفته نخواهد شد. او که در کنار شماری از رهبران سیاسی به این مناسبت سخنرانی میکرد، از حکومت و طالبان خواست تا فرصت پیش آمده برای صلح را از دست ندهند. در این حال مقام‌ها میگویند برای تامین امنیت مراسم عاشورا هزاران نیروی امنیتی در شهر کابل و دیگر ولایت ها گماشته شدند. محمد اسلم شیوا رئیس کمیسیون امانگی امور امنیت مراسم مذهبی در کابل امروز به رادیو آزادی گفت
با همت بلند نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و نیروهای داوطلب مردمی که در کنار نیروهای امنیتی در سطح کابل فعال هستند، اوضاع امنیتی کاملا تحت کنترل است.
او افزود که 4000 نیروی اردو، پلیس و امنیت ملی و 10000 نیروی داوطلب مردمی برای تامین امنیت روز عاشورا تنها در شهر کابل توظیف شدند. پاکستان میگوید رفت آمد مهاجران افغان را به میرانشاه مرکز وزیرستان جنوبی و اطراف این شهر ممنوع ساخته است. به گفته مقام‌های پاکستانی این تصمیم به خاطر مراسم عاشورا به اجرا گذاشته شده است. پاکستان که همساله در جریان مراسم دهم محرم شاید خشونت‌های فرقه‌ای بوده، تدابیر امنیتی را در آستانه این روز افزایش می‌دهد. با تصمیم فعلی مهاجران افغان برای دو روز اجازه نخواهند داشت به میرانشاه سفر کنند. 5 جنگجوی طالبان در درگیری در وصولی قلعه کاه ولایت فرا کشته شدند. درگیری صبح امروز رخ داد. حشمت الله احمدی سخنگوی اردوی ملی امروز به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالب دست به حملات این حمله زدند.
عملاتشان توسط پرسنل قهرمان اردوی ملی و همچنان با حمایت قوای هوایی کشور مورد آماج قرار گرفتن که در نتیجه 5 طالب تروریست مربوط گروه طیب صابر کشته و 3 باب تونل حفر شده نیز در ساحات متذکرات و تخریب گردید است.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 25 میلیون تن گذشته است. پوانتون جان هاپکنز آمار تازه ای را نشر کرده که بر اساس آن مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به نزدیکی 842 هزار تن افزایش یافته. در حال حاضر بیشترین مبتلایان روزانه در هند ثبت می شود. هزاران تن در برلین پایتخت جرمنی و لندن پایتخت بریتانیا به خاطر وضع محدودیت برای جلوگیری از عمیق‌گیری ویروس کرونا دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش ها تنها در برلین حدود 38000 تن به جاده ها برآمدند. 300 تن از اعتراض کننده هم در این جریان بازداشت شدند. در میان مظاهره کنندگان کسان شرکت داشتند که ادعا می‌کردند ویروس کرونا مسئله تبلیغاتی است و برخی ها می‌خواهند یک فرضیه فریب دهنده برای مردم را ایجاد کنند. در بریتانیا شمار اعتراض کننده ها کمتر بوده و 2 تن به اتهام قانون شکنی بازداشت شدند. و اعتصاب و اعتراض ها در بلاروس در ارتباط به انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری این کشور وارد 22 روز خود شده است. در نتیجه این انتخابات الکساندر لوکاشنکو برای بار 6 به حیث رئیس جمهور بلاروس تعیین شد. مقام های بلاروس در جریان شب به دور میدان استقلال در مرکز شهر منسک پایتخت و سایر بخش های شهر دیوار فلزی کشیده تا از تجمع امروز مردم در آنجا جلوگیری کند. مظاهرات در بلاروس بعد از انتخابات 9 ماه اگست در آن کشور آغاز شده است. دیروز در این تظاهرات حدود 10,000 نفر اشتراک کرده بودند که اکثریت آنها را زنان تشکیل می دادند. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نخستین عاشورا زیر سایه ویروس کرونا در افغانستان. سخنرانان در مراسم به این مناسبت از حکومت و طالبان خواستند فرصت پیش آمده را برای رسیدن به صلح از دست ندهند.
هیچ بهانه‌ای نمیتواند پروسه صلح را به تأخیر بیاندازد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی اعضا و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی را طی فرمان معرفی کرده. در این باره با یک کارشناس گفتگو کرده ایم.
خیلی عجیب بود نیست. دلیلش بسیار واضح است که مثلا شما بین چهره اکادمیک نیستید.
امروز همچنان مصادف است با روز جهانی ناپدید شدگان.
4 سال شده که این گم شده. پنجم سال چیخ.
شماره مبتلایان ویروس کرونا در جهان از مرز 25 میلیون گذشت. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. نخستین عاشورا زیر سایه ویروس کرونا در افغانستان. از 10 محرم امروز طی مراسم در کابل یاد بود شد. سخنرانان در مراسم به این مناسبت از حکومت و طالبان خواستند که از فرصت موجود برای دستیابی به صلح در کشور استفاده کنند. بیشتر در گزارش نصرت پارسا از کابل میشنویم که به طور مستقیم پیشکش میکند.
از روز عاشورا یا 10 محرم که از آن به عنوان گرامی داشته است، شهادت امام حسین و یارانش یاد می شود طی مراسم خاصی در کابل و ولایت‌های افغانستان یاد بود شد. در این روز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با شمار از مقام‌های دولتی به شفاخانه نسایی ولادی در دشت برچی کابل رفت که چند ماه پیش هدف حمله قرار گرفته بود. آقای غنی پس از دیدار از این شفاخانه در یک از مساجد در دشت برچی حضور یافت. رئیس جمهور غنی در مراسم گرامی داشت از روز عاشورای حسینی در این مسجد گفت: امروز همه ما اینجا در مراسم تجلیل از عاشورای حسینی هستیم. ما قبل از اینکه اینجا بیاییم به شفاخانه 100 بستر نسایی ولادی رفتیم تا همبستگی خود را نشان دهیم. دشمنان مردم افغانستان هرچند که تلاش کنند نمیتوانند همبستگی ملت افغانستان را از بین ببرند. همچنان امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در این مراسم در کابل حضور یافت و گفت که با تمام تلاش ها دشمنان هیچ کس نتوانست در افغانستان بین شیعه و سنی خط فاصله بیندازد. ما با جوهر عاشورای حسینی آشنا هستیم و وقت بحث عدالت به میان میاد همه ما از یک ریشه آب میخوریم. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان هم در این مراسم گفت که مردم ما در راه بقا و حفظ و تقویه جمهوریت قربانی های بیشماری دادند. تنها در همین دشت برچی در طول چند سال اخیر صدها زن و مرد و حتی کودکان نوزاد و مادران باردار قربانی شدند. دشمنان جمهوریت بدانند که در راه جمهوریت و در واقع در راه عزت و آزادی و کرامت خود هر اندازه که لازم باشد قربانی خواهیم داد. دشمن هرگز نمیتواند از راه زور و غلبه بر سرنوشت ما مسلط شود. و نیروهای امنیتی و دفاعی ما نیز با همه وجود از عزت و آزادی و جان و مال این مردم دفاع خواهند کرد. در همین حال محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که در مراسم جداگانه در یک از مکانهای عزاداری اشتراک کرده بود، در اشاره به پروسه صلح گفت جمهوریت و ارزش‌های قانون اساسی در جریان گفتگوهای صلح قابل معامله نیستند. آقای محقق گفت
ما صلح میکنیم پای دو طرف بروند و مسائلی که آوین هست صحبت کنند، اما چیزی که برای ما خط سرخ است جمهوری اسلامی هست که ما از جمهوری اسلامی نمیگذاریم. موضع دیگر ما هم قانون اساسی است.
محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رئیس پیشین شورای عالی صلح نیز در یک مراسم دیگر در کابل از حکومت و طالبان خواست تا فرصت به میان آمده درباره صلح را از دست ندهند.
ما اگر از این فرصت استفاده نکنیم قبول کنم که جفای در حق ملت افغانستان دارد. هیچ بهانه‌ای نمیتواند پروسه صلح را به تأخیر بیاندازد. من به هیچ وجه قابل قبول نیست. هیچ بهانه.
مراسم عاشورا تحت تدابیر شدید امنیتی در کابل و ولایت‌ها در حال برگزار شدن است. از آنجایی که در سالهای قبل چون این مراسم مورد حمله‌های خونین قرار گرفته بود، مسئولان امنیتی وعده سپردند که در همکاری با مردم امنیت به گونه‌ای جدی تامین شده است. تا هنوز افغانستان در این روز شاهد کدام رویداد امنیتی نبوده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و دوازده دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت یک و نیم فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی اعضا و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی را طی فرمان شام دیروز معرفی کرد. این شورا از سوی عبدالله عبدالله رهبری می شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که به عنوان یکی از اعضای این شورا معرفی شده، در اعلامیه امروز گفت که تلاش‌هایش را به عنوان یک شهروند این کشور در زمینه صلح ادامه می‌دهد، اما در هیچ تشکیل حکومتی سهم نمی‌گیرد. آیا این به این معناست که با رئیس جمهور پیشین درباره عضویتش در شورای عالی مصالحه ملی قبلا صحبت و مشوره نشده بود؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از نصرالله استانکزی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدم.
ما فکر میکنم که عمدترین مسئله ایست که شاید با اکثریت کسا مشغول نشده باشد. مثلا باور می ایست که شرکت های دیگه مثل آقای حکمتیار و دیگه هم ممکن است که ما را شامل داشته باشد. این شامل می ایست که با این اصفت نشد و یک نوع مخالفت آغاز شدن و یا ایست که مقامات یک هیئت کامل و جامعی را می دانند.
چرا مشوره نشده و به عنوان اعضای شورا معرفی شدند؟
من فکر میکنم که دولت افغانستان دو مسئله رو باید داشته باشه. یکی که بسیار خوشبینانه شاید برخورد کرده باشه و یا ایست که با اقداماتش میخواهد که شورا تضعیف بکنه.
در کل این ترکیب چقدر فراگیر و همه شمول است استانکزی صاحب؟ به نظر شما؟
به نظر من ضمن احترام به تمام شخصیت‌های محترمی که دیگه هست خیلی خیلی فراگیر بود نیست. دلیلش بسیار واضحه است که مثلا شما بین چرای اکادمیک نیست، مثلا از معلولین و معیوبین دیدن نمیشه، باید از اخشار مختلف جامعه نمایندگی وجود ندارد. این ترتیب یک حیات کامل نخواهد.
استانکزی صاحب، قبلا شورای عالی صلح با ده ها عضو برای زمینه سازی گفتگوهای صلح با طالبان تلاش می ورزید، اما حالا شورای عالی مصالحه ملی، طرز کار این دو شورا چقدر متفاوت است؟
تفاوت هست که به اون زمانی که اون صلح ساخته زمین دستن بحث مذاکرات بین الافغانی و موقف طالبان و کنم آدرس مشخص برای صلح وجود نمست. فعلا یک آدرس وجود دارد، دنیا رسده به عزیز مردم افغانستان خوشحالند. دکتر رئیس، طالبان آماده مذاکرات میشن. تمام این موضوعات متفاوت مثل این موقف هست. یعنی به این مانند که در اون زمان یک شورا یک جانبه که برای صلح میخواست اقدامات را بکنه، در حالی که حال این شورا وقتی ایجاد میشه واقعا بحث صلح در میدان است و به این اساس موقف این شورا و شورا متفاوتتر خواهد.
با چی چالش های شورای عالی مصالحه ملی روبرو خواهد بود؟
من فکر میکنم چهار مسئله بسیار عمده هست. یعنی اگر این شورا و یعنی شورا بله ها استقلالیت کامل خود نداشته باشه، در اقداماتش باعث از این خواهد شد که یعنی حکومت اگر مداخله بکنه، مراجع سیاسی مداخله بکنه، به چالش میبره خود بحث مذاکرات. و از طرف دیگر چالش عمده از جایی خواهد بود که با ترکیب کلام آیا میتونن بر واحد را بکنن با ترکیب نمتلمانشی که این شورا دیده میشه که حتی نصر متضاد که از نظر ایدئولوژیک و نظر فکری و نظر محاکمشن در ارتباط سال جنگ در افغانستان هستن میتونه اطلاب این چالش دیگه در برابر عزی باشه. و نقطه سوم ایست که چقدر تصامیم این شورا مورد قبول مقامات حکومت افغانستان واقع میشه. این چالش های امده خواهد بود که این شورا به اونو بروخ.
گفتگوی بود با نصرالله استانکزی، کارشناس مسائل سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
1:16 پس از چاشت به وقت افغانستان است. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان از مرز 25 میلیون گذشت. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. حالا چند خبر اقتصادی با جاوید حسنزاده.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید حاصلات انار در ولایت کندهار در تناسب با سال گذشته 10% افزایش خواهد داشت. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت امسال حاصلات انار در ولایت کندهار به 190 هزار تن خواهد رسید. وی گفت سال گذشته حاصلات انار در ولایت کندهار بیش از 170 هزار تن بود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید دلیل افزایش حاصلات انار در کندهار احداث باغ‌های جدید انار، پرورش باغ‌ها و مبارزه مؤثر با آفات نباتی بوده است. اما باغداران در کندهار میگویند هرگاه برای نگهداشت میوه‌ها سردخانه‌ها وجود داشته باشد و زمینه برای صادرات فراهم گردد، آنها تشویق می‌شوند تا تلاش‌هایشان را برای افزایش حاصلات انار بیشتر سازند. انار افغانستان بیشتر به پاکستان، هندوستان و کشورهای عربی صادر می‌گردد. کشاورزان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز به جای کشت کوکنار به کشت پنبه رو آوردند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان با بیان این مطلب میگوید کشت پنبه در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز گسترش یافته است، حاصلات بهتر شده و ابراز امیدواری میکند که در آینده جای کشت کوکنار را بگیرد. مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفتند در حال حاضر در مناطق مورینگی، پدگی، خچو و برخی مناطق دیگر این ولسوالی پنبه کشت شده است و به این باورند که پنبه حاصلات بهتر خواهد داشت. وزارت زراعت و مالداری این را نیز میگوید در 10 ولایت مانند هرات، سرپل، کندوز، بلخ، ننگرهار، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان و هلمند 500 قطعه کشت نمایشی پنبه را ایجاد کرده و از کشاورزان میخواهد که با کشت پنبه را بیاورند. این وزارت میگوید هلمند از جمله ولایت هایی در کشور است که پنبه در آن بیشتر کشت می شود و از آنجا به پاکستان صادر می گردد.
1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
موارد جدید روزانه ویروس کرونا در هند افزایش چشمگیری یافته. این در حال است که شماره مبتلایان در سرتاسر جهان از مرز 25 میلیون گذشته است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
پوهنتون جان هاپکنز امریکا هنوز هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان از 25 میلیون کمتر می خواند. اما آژانس های خبری با این پوهنتون یک صدا نیستند. آمار امروز آژانس های خبری فرانس پرس و رویترز نشان می دهند که شمار کسانی که در جهان به ویروس کرونا آغشته شدند از مرز 25 میلیون گذشته است. شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در جهان هم به بیش از 840 هزار رسیده است. هند دومین کشور پرنفوذ جهان تازه با هشدار افزایش ویروس کرونا روبرو شده است. امروز 3 آگست وزارت بهداشت آن کشور گفته است در 24 ساعت گذشته 78761 واقعه را به ثبت رسانیده که با این آمار ریکارد تازه بیشترین مبتلایان را در 24 ساعت قائم کرده است. آمریکا، برزیل و هند از لحاظ افزایش ویروس کرونا در جایگاه‌های اول، دوم و سوم قرار دارند. هند همزمان با افزایش موارد ویروس کرونا در آن کشور برای اعلام برنامه آمادگی میگیرد که بر اساس آن با آسیب‌های اقتصادی و زیانمند شدگان کمک صورت میگیرد. امروز 17 روز است که در کوریای جنوبی نیز در یک شبانه روز بیشتر از 100 مورد ثبت میشود. امروز در آنجا از ثبت 299 مورد گزارش شده است که تا اندازه افزایش را نشان میدهد. این کشور در 28 آگست برای دومین بار راهکار فاصله گذاری اجتماعی را اعلام کرد. در کوریای جنوبی کلیساها، کلب‌های سربسته ورزشی و مکاتب از قبل بسته شده و استفاده از ماسک در محلات عامه نیز اجباری شده است. مورد ویروس کرونا در استرالیا نیز افزایش یافته است. این کشور به روز یکشنبه از ثبت 114 مورد تازه خبر داد. شهر ویکتوریای کشور استرالیا با افزایش روزانه این ویروس دست و گریبان است. اما ملبورن پایتخت این کشور نیز از 6 هفته بدین سو گواهی قوی برگشت و گذار است. رادیو آزادی.
امروز 3 آگست برابر است با روز جهانی ناپدید شده ها. افغانستان یکی از کشورهایی است که تعداد زیادی از شهروندانش در 4 دهه اخیر ناپدید شدند. حمید حکیمی گزارش می دهد.
این رقم است ایرانه گانم دو شتوب داره گردن که پرد خودم پرد.
نامش زیباست، اما گم شدن تنها پسرش زیبایی زندگی را از او گرفته است.
یعنی دیگه کسام ندارم که این در پشت شرای کنم که بوره
حسابش. عبدالحکیم پسر 30 ساله اش که باشنده ولسوالی دوشی ولایت بغلان است، 5 سال قبل در زمان اجرای وظیفه در ارتش در ولایت روزگان ناپدید شد. زیبا میگوید که پس از آن زندگی او عروس و دو نواسه‌اش دشوار شد.
4 سال شده که این گم شده. خب 5 سال شد، 5 سال، یعنی سال 5م سال چیه. خب ای دمی وضو رفته بود دیگه، حسابش معلوم نیست. یک مکنه فهمیدم که کجا شده، نگرا زنگ زد که من در اردو رفته مید، نفهمیدم که ایسا شسته نشد. این حالی هم اینجا که ما که هستم اگر اونان منم اون ملا میدادم اینجا، یعنی 5 سال شد که یه حساب شده نیافت.
میراج الدین پسر ماما و شوهر خواهر عبدالحکیم میگوید وی حدود 1 سال در ارتش کار کرد و حالا سرپرستی خانواده عبدالحکیم را بر عهده گرفته است.
یعنی زنشم وقتی که رفت مادرش یک جای میجا بود، دیگه وقتی حسابش ناپیدا شد و دیگه مادرش ماند اینجا کته، ما خود زنشم رفت خانه پدرش.
میراج الدین میگوید که هیچ اداره مسئولی وجود ندارد که بعد دنبال گم شدگان بگردد. بسیاری از خانواده های ناپدید شدگان مانند خانواده عبدالحکیم توانایی پیدا کردن ناپدید شدگان را ندارند. تنها عبدالحکیم نیست که ناپدید شده، بلکه 4 دهه جنگ، فشارهای سیاسی و مهاجرت هزاران شهروند افغانستان را در داخل و خارج کشور ناپدید کرده است. در این کشور نه تنها هیچ آماری درباره شمار ناپدید شدگان وجود ندارد، بلکه هیچ نهادی نیست که در این مورد مسئولیت داشته باشد. عبدالفتاح اشرت احمد زی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بر رادیو آزادی گفت
هیچ اداره مشخص نیست که در این بخش کار کند یا آمار گمشدگان را داشته باشد. تا به حال هیچ اداره اینچنین هم به میان نیامده است.
اداره هلال احمر افغانستان که انتظار می رود در این زمینه کار کند می گوید در این راستا فعالیتی ندارد. سازمان نظارت از حقوق بشر جهان هم چند سال پیش در گزارش نوشته بود که پس از 7 ثور 1357 در 20 ماه تنها در کابل 27,000 تن گم شدند. لوی سالموری هالند هم در ماه سنبله سال 1392 خورشیدی فهرست حدود 5,000 نفری را نشر کرد که بین سالهای 1357 و 1358 سازمان استخبارات وقت افغانستان یا اکسا آن را کشته بود. بانک کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان هم پیش از این از حکومت این کشور خواسته بود که در راستای شناسایی ناپدید شدگان و تاییدی مرگ و زندگی آنان تلاش کند. این کمیسیون میگوید که در حال حاضر یک کنوانسیون جهانی در زمینه گمشدگان ایجاد شده و حکومت افغانستان میتواند که از این طریق به جستجوی گمشدگان بپردازد. ناپدید شدن سرنوشت افراد بسیاری در کشورهای گوناگون در سراسر جهان است. در کشورهایی که جنگ، فشارهای سیاسی و مهاجرت وجود دارد، ناپدید شدن افراد به امر معمول تبدیل می شود. سازمان ملل متحد به دلیل ابعاد گستره سرنوشت ناپدید شدگان، روز 3 آگوست را به آنها اختصاص داده تا توجه دولت ها و نهادهای بین المللی را به سرنوشت آنها جلب کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بسیاری از رانندگان وسایط باربری و مسافربری و مردم شکایت دارند که به علت بسته بودن شهرهای شمال با مشکلات زیاد روبرو هستند. جاده عمومی به دلیل ساختن یک زیرزمینی در چوک شهر چوریکار مسدود است و موترها از راه‌های فرعی مسیر طولانی را طی می‌کنند. احمد حنایش از پروان جزئیات می‌دهد.
شماری از باشندگان شهر چوریکار و رانندگان شهرهای کابل شمال شکایت دارند که به خاطر راه اندازی کار احداث زیرزمینی در مسیر این شهرها با مشکلات روبرواند. کار احداث زیرزمینی در چهارراه مرکزی شهر چوریکار مرکز ولایت پروان در مسیر کابل شمال اخیراً آغاز شده است. به دلیل اینکه در مسیر شهرها ادامه کار در این پروژه وسایط مسافربری و باربری از کوچه‌های شهر رفت آمد می‌کنند. عبدالحکیم کریمی یکی از باشندگان شهر چوریکار می‌گوید:
مشکلات که امی با بار آورده، ازدحام با بار آورده، بسیار مردم دچار مشکلات است که تزی بسیار مزاحمت میکنن مردم و ای که زیرزمین دت میخواستن تاسیس کنن دولت پروان از ای که 3 ماه از کارش میشه که توجه جدی هم نداره که بعضی مشکلات بین خودشان بوده یا قرار داد گرفتنشان خیلی معطل شد کار ازی که بسیار مردم و از جنجال ساخته و از موترایی که از طرف کابل میان ولایت های دیگه میان ولایت های جنوبی میان طرف شمال میرن تقریبا 9 ولایت میشه این طرف وصل تمامش از اینی راه مجبور هستن این موتروان ها مجبور هستن که از راه فرعی استفاده کنن. استفاده کردن یا از راه فرعی باعث مشکلات با مردم عام شده. سیم که بسیار وضعیت امنیتی مردم خراب است. مردم زودتر به امراض گوناگون دچار میشه در حالت خاکباد.
با این حال عبدالواحد امیری راننده شهرهای کابل شمال از حکومت میخواهد که به این مشکل توجه کند.
واقعا تمام رانندگان را اذیت میکنه و ما از راه فرعی که استفاده میکنیم باشنده های محلی ما را اذیت میسازن، میگن خاکباد میکنه، سلو بدوانه، دست ما را موترای خرد قید میکنه، بسیار ما را اذیت میسازه و با تمام راننده های باربری مشکل است، یک فاجعه است که واقعا رنج میبرن راننده از این مشکلات. خواست ما از مقام محلی ولایت پروان و مرکز ای است که به زودترین وقت بعد سرک عمومی کابل پروان و ولایت شمال سرک پروان وصل است، واقعا کار کنن و زودترین وقتی را بسازن که بسیار یک مشکل کلان است برای همه راننده ها، واقعا اذیت میشه همگی.
حکومت محلی ولایت پروان میگوید برای حل این مشکل راهی را سراغ ندارن. وحید شهکار سخنگوی والی پروان برای رادیو آزادی گفت:
بجز از سرک چلمدره که ما روی مناسب دیدیم اونم روی مناسب تر بود برای رفت آمد موتروانا به خاطر ولایت های دیگه که رفت آمد میکنن از این مسیر، ما کدام روی خوبتر و بهتر از او کده نداشتیم. ما چندین بار شرکت مسئول خواستیم توریسی بمرشون جدی صحبت کرد که کارش به شکل درست به پیش ببره با وقت و زمانش تمام کنه، در غیر از او اگر کدام فساد یا کدام مشکل در کار از اینا وجود داشته باشه بدون شک به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میشن.
شهرهای کابل شمال که از طریق دره سالنگ راه اصلی کابل به شمال کشور است. این شهرها کابل را با 14 ولایت شمالی افغانستان وصل می کند. در حال حاضر که این شهرها در ولایت پروان با مشکل روبرو شده است، ساعتها دیرتر به مقصد می رسند.
پیام ها و نظریات شما
امی موضوع دستخوان ملی که گفتن مثل منان شاروالی واری میشه امیزه با بیتر است که بین خود تقسیم کنن نام غریب و غربارش دبای نبیارن برای زی که خودشان خود بیزه میخورن به هر طریق باشه اول خودشان میگیره خودشان که سیر کت من به غریب میتن نمانی امیز از ابتداش بین خود تقسیم کنن نه نام به غریب های بیچاره را بگیرن نه به غریب کت چیزو میتن حق غریب همیشه پامال از خورده شده گیست ایت نامی نام غریب دبای نبیاره و از نام غریب استفاده کرده بلند منزلا را جور نکنن امیر پیش ازی که برای نام غریب را بگیرن بین خود توضیح کنن بیت و خامی رقم هست ما خدا داریم. تشکر.
احمدات مزولات بادرشان رسول شهر بزرگ بابت کرونا شما در خان ملی صحبت بکردین امی پاس بابت کرونا شما با قیراجات های ما با رسول شهر بزرگ چشم مرتب شما را بود هر شورای من قیرجات ها که با پره و جنبه و با خیش قوم خودش فعالیت هم میکردن، لنبه تذکیر هم میکردن و سفین هم میکردن، میرفتن با مردم غریب و با دیگه کسا چیزی هم بلدی نمیکردن. با کسانی که غریب هایی که با این میگفتن که چرا تذکیر ما را نمیکنید، چرا ما را سفین هم نمیکنید و میگو دیگه نوبت ما شما را میگیم. هیچ معلوم نشد که این چی بود و چی نبود و پیسه بود یا خاص بود هر چیزی که بود، هیچ در اینجا بلدی نکرد و ما تو شورا و کسانی که مثلا زورمند بودن باید هم نگهشان تقسیم کردن و خودم غریبا به همون شکل باندن. خوشمند هستم این را توجه بکنید.
پیام شما